شبکه رادیوی ایران صدا
ارزیابی مشهورترین نظریه های اندیشه ای در حوزه دین،
نقادی شبهات در حوزه تاریخ اسلام،
بازکاوی اندیشه های التقاطی، گفتگوی آزاد و انتقادی،
پاسخگویی به شبهات فکری
در انکار.
رحیم سلام، شما شنونده برنامه انکار هستید. من لقمان یداللهی ام و در این برنامه خدمت مهمان عزیزی رسیدیم تا پرسش‌های دیگری رو در رابطه با کیفیت ورود اسلام به سرزمین و تمدن ایران برای شما بازگو کنیم. امیدوارم از این برنامه استفاده‌های لازم رو داشته باشید. سلام عرض میکنم جناب آقای احمدی، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
جناب آقای احمدی، در شبکه‌های ماهواره‌ای توی سایت‌های اینترنتی این موضوع مطرح میشه که دین اسلام وقتی وارد فضای تمدنی ایران باستان شده، تمدن ایران باستان رو به طور کلی نابود کرده و به زوال کشونده و این تمدن درخشان رو که میتونیم بگیم همتا و هماورد تمدن یونان و تمدن بزرگ مصر بوده، دین اسلام به نابودی کشونده. ما در برنامه قبل در رابطه با تمدن ایران باستان موضوعات مهمی رو مطرح کردید. عناصر تمدنی ایران باستان رو برشمردید. شما گفتید با توجه به این عناصر تمدن ایران باستان رو به افول و سیر نزولی خودش می رفته و این قضیه همزمان شده با ورود اسلام به جغرافیای تمدنی ایران زمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا عرض کنم که تمدن ایران باستان بدون شک از تمدن مصر باستان قوی تر بوده. یعنی اصلا مصر باستان حوزه تمدنیش حوزه تابع بوده، تابع تمدن ایران بوده.
تابع تمدن ایران بوده یا بین
النهرین؟ نه، ایران بوده. یعنی اصلا خود بین النهرین زائده تمدن باستانی ایران هست. خود بین النهرین یکی از تمدن‌هایی که البته بسیار از اندیشمندان معتقدن که تمدن بین النهرین تمدن آغازین بشر هست که بعد از اونجا تمدن به شرق و غرب خودش پراکنده میشه. اما در این حال بعدها که در حکومت ساسانیان و قبل از ساسانیان، حکومت بین النهرین دیگه در دست حکومت‌های ایرانی هست و حتی به تبعش حتی مصر هم یا تابع دولت ایران هست یا اینکه اگر هم تابع نیست مطیع هست. یعنی ما دو قدرت و تمدن در سطح جهان داریم، یک حکومت یونان باستان هست و یک حکومت اصطلاحاً و تمدن ایران باستان هست و این دو هستن. سوالی که در جلسه قبل مطرح شد، آیا اسلام این تمدن رو به عقب راند یا نه اینطور نبوده، بلکه اسلام با ممزوج شدن با تمدن ایرانی یک تمدن نوپا و شکوفایی در سطح جهان ایجاد کرد که دارای ده ها و صد ها اندیشمند بودند. آقایونی که معتقد هستن و یا اندیشمندانی که معتقد هستن تمدن ایرانی به زوال رفت، من یک سوالی از اینها دارم. شما اگر میفرمایید تمدن ایران و باستان بسیار گسترده بوده، چند نفر از اون اندیشمندان بزرگ ایران و باستان رو فقط نامشان را ببرید که اینا کیا بودن و حوزه فکرشون در چه حوزه علمی بوده.
یعنی شما منکر این هستید که تمدن ایران باستان تمدن بزرگ و وسیع بوده؟ چون قبلش داشتید میگفتید که تمدن مصر
تمدن ایران باستان تمدن بزرگ بوده، تمدن قوی بوده، اما در همون سالهایی که خودش بوده. عرض من اینه که تمدن ایران باستان یک تمدن بسیار مقدماتی هست، یک تمدن نوپا و در مقایسه با همون ایران بعد از اسلام یک تمدن معمولی هست که این ایران بعد از اسلام دیگه او رو متحولش میکنه، اما تمدن هست همونه.
منظورتون از تمدن مقدماتی یعنی یک تمدن تازه متولد شده بدویه؟
نه،
اینجوری میگید؟
این نیست. ببینید، این که میگم اولا یک تمدنی هست، ببینید شما یک دولت مستقل در سراسر ساسانیان و در ایران باستان، ما ساسانیان مثال نزنیم، حتی قبل او اشکانیان و هخامنشیان و حتی دولت مادها رو ما میتونیم در نظر بگیریم در حدود 3000 سال پیش. خب یک دولت، حالا ماتا خیلی نیست ولی بعد از ماتا دیگه شروع میشه، یک دولت مستقل در سراسر جهان اسلام، در ببخشید در سراسر ایران باستان، این یک، خب این اینایی که شرایط تمدنی کهش همین ها هست، حکومت مقتدر، یک پارچه، همگیر، دقت میکنید رشد اصطلاحا علوم در مقدار خودش، در مقدار خودش. ببینید یک زمانی
و بعد رشد علم مقیاس‌های مشخصی داره دیگه، بحث کتابخانه‌های بزرگ در شهرهای بزرگ، بحث حوزه‌های علمی هست، دانشگاه‌های بزرگ و معتبر هست،
اینها هست. ببینید یک زمان ما یک دبیرستان داریم که بسیار خوب هست فلان، اما یک دبیرستان خوب رو یا دبیرستان معمولی رو شما نمیتونید با دانشگاه تهران مقایسه کنید. نه اینکه ما وقتی میگیم آقا این بچه‌ها رفتن دانشجو شدن پس این بچه‌ها قبلا انسان‌های نادانی بودن، نه نمیگیم نادان بودن، بلکه اونا در حوزه دبیرستان در اون حدود میفهمیدن.
الان شما حوزه علمی جندی شاپور رو در حد یک دبستان میدونید یا دبیرستان یا دانشگاه؟
نه دانشگاه بوده،
چون تو حوزه تمدن ایران ما دانشگاه‌های خیلی بزرگی مثل این نمونه داریم.
ببینید ما اولا دانشگاه‌های خیلی بزرگ نداشتیم، این یک ادعا هست. اون که شما میفرمایید بله جندی شاپور بوده، و جندی شاپور هم که شما دقت کنید خسرو انوشیروان عادل معروف، او برخی از پزشکان مسیحی رو که بختیشو و دیگران فکر میکنم اجداد اینها از روم دعوت میکنه، اینها میان در این حوزه. دقت بفرمایید که اولا این دانشگاه دانشگاه مسیحی هست و اندیشمندان آنها هم غیر ایرانی هستن، اما در حوزه تمدن ایران هست جندی شاپور. خب شما همین جندی شاپور رو داشته باشید، یکی از بنده سوال کرد آ ببینید اسلام و مسلمان ها اومدن و جندی شاپور رو از بین بردن. نه خیر، از بین نبردن، اینها دوستانی که مباحث مطرح میکنن به نظر بی اطلاع از تاریخ هستن. جندی شاپور تا حدود 4 قرن بعد از آغاز اسلام داشت حکمرانی میکرد، اصطلاحاً داده های علمی داشت و اندیشمندانی داشت، یعنی مسلمان ها اون رو اومدن متحول و گسترشش دادن با تقویت دانشگاه های بسیار مطرح نظامیه و یا قبل از اون حتی عضدالدوله دلمی در بغداد و مرو و اندلس. به مرور این حوزه اندیشمندانه کم 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 فروغ شد. شما ببینید دو حوزه علمی نجف و قم، حوزه علمی نجف یک زمانی واقعا حکمرانی میکرد در ادبیات اعتقادی شیعه، اما پس از انقلاب اسلامی با روی کار آمدن صدام در عراق و آرام شدن فضای امنیتی در ایران، حوزه نجف کسی او را با خاک یکسانش نکرد، اما با پرفرو شدن حوزه علمی قم او حوزه کم 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 چراغش کم و کمتر کم سوتر شد و بسیار از اندیشمندان هم کش کردن آمدن قم. این
یعنی از مرکزیت علمی از اون نقطه آره توجه خارج میشه،
از اونجا به جای دیگه نقل مکان کرد. 300 سال 400 سال جندی شاپور در جهان اسلام جد. ما که عرض میکنیم تمدن ایران باستان، تمدن ایران باستان بله یک تمدن بسیار مطرح است، اما در زمان خودش شما رقبای او رو ببینید، اون رقباشو ببینید، نمیتونید فرض مثال خب این رقیباش یکیشون همین عرب ها بودن، عرب هایی که فاقد به کلی تمدن بودن. در مقایسه این عرب ها ایران داره یک تمدن بسیار شکوفا بود.
این که میگید که عرب ها فاقد تمدن بودن، اعراب قبل از اسلام رو میفهمید؟
بله بله، تاکیدم اعراب قبل، من دارم الان درباره ایران و باستان بحث میکنم، همش میشه قبل از.
یه فرصتی هم درباره این صحبت کنیم که چرا قبل از اسلام اون حوزه شبه جزیره حجاز شما میگید فاقد تمدن بوده، درباره اون هم صحبت کنیم.
بله، اینی که ما میگیم تمدن ایران متحول شد، یعنی به این معنا که یک دبیرستان شما در نظر بگیرید تمدن رو بسام تبدیل به یک دانشگاه پیشرفته شد. این نه به اون معنی است که این دبیرستان ارزشی نداشت. نخیر، شما تصور کنید دبیرستان دارالفنون در زمان امیرکبیر که اصلا ما حوزه دبستان و دبیرستان کلاسیک نداریم، در کل ایران حکومت داره میکنه به لحاظ علمی. خب این من عرضم اینه که اما اسلام آمد این رو متحولش کرد، افسایشش داد، سوال من از بسیاری از اندیشمندانی که معتقدند تمدن ایران باستان یک تمدن قوی مطرح در سطح جهان بوده و اسلام رو نابود کرد، چند سوال است. یکی اینکه شما اندیشمندان خود ایرانی، نه اسم مسلمان، اندیشمندان ایرانی ایران باستان و اندیشمندان ایرانی ایران اسلام یا اندیشمندان مسلمان ایرانی رو با هم دیگه مقایسه کن، از شیعه و سنی رقمشون، تعدادشون، گستردگیشون، فناوریشون و شما همین ابن سینا رو ببینید مقایسه کنید.
البته طبیعیه که ما آمار اندیشمندای قبل از اسلام رو نداشته باشیم.
چرا؟
چون شیوه های کتابت در اون زمان متفاوت بوده.
خب همین اتفاقا همین نکته ما هست.
یعنی ما تاریخ مکتوب مشخصی نداریم.
احسن، ما داریم همین رو میگیم. یعنی اون شما دارید میفرمایید که بله حوزه ایران و باستان یه حوزه مقدماتی بوده که ایران اسلام رو افزایش داد. ما همین رو داریم.
نه من نمیگم مقدماتی بوده.
بس چی بوده که
من میگم این حوزه
کتابت نداشتن حتی.
من میگم این حوزه دارای اندیشمندان، فلاسفه و حکمای بزرگی هم احتمالاً بوده که اسامی اونها به ما نرسیده. یعنی ما نمیتونیم تعداد و کیفیت اندیشمندان بعد از اسلام رو با قبل از اسلام با هم مقایسه بکنیم.
چرا؟ اجازه بدید شما. این که شما خاطرتون نیست فرای اون هست که آیا در ایران باستان هست یا نیست. بنده الان خاطرم هست و میدونم نام ببرم. در حوزه‌های مختلف ایران باستان اندیشمند داشته.
یه چند نفرشون نام ببریم.
برای نمونه در موسیقی بامشاد مطرح هست. یا مزدک مطرح است و دیگران مطرح اینا حرف دارن. و ولی اما شما همین اندیشمندان رو مقایسه کنید با اندیشمندان بسیار مطرحی مثل ملا صدرا، حالا ملا صدرا که همین 13 14 سال اخیر بوده، با ابو ریحان بیرونی، با خواجه نصیرالدین طوسی، با جناب شیخ الرئیس ابو علی سینا، اینا رو دقت کنید. از این من اینا آمار شده. شما میفرمایید که حوزه ایران باستان حوزه تمدنی ارزم به مکتوب نبوده و یا به اسم، حتی اگر مکتوب نبوده اسمشون حداقل بود به ما میرسید و یا نام کتابشون، حالا عنوان کتاب ما بگیم، میگن آقا همه عربا سوزوندن. ما آخر نفهمیدیم این عربا در کجا سوزوندن. کدوم یکی از نقلای متقدم تاریخی نقل میکنه که مثلا ما فلان شیراز مثلا کتابخونه رو داشتیم، عربا اومدن در پرسپولیس از بین بردن.
یعنی شما این موضوعی که عربا هجوم آوردن و کتابخونه های ایران رو سوزوندن رد میکنی؟
من میگم که من رد القبول بنده رو شما نپذیرید. من میگم تاریخ رو بررسی کنیم، تاریخ متقدم. آیا تاریخ میگه جای سوزوندن؟ احدی سراغ نداریم که سوزونده باشن.
در هیچ کتاب، در هیچ منابع تاریخی نیومده.
فقط تنها بحثی که مطرح است درباره کتابسوزی در مصر هست که او هم به کلی مردود هست، چون اساسا اون هم در قرن 6 7 هجری داره مطرح میشه، یعنی 600 سال بعد از هجوم اعراب به مصر. تازه بعد اون موقع عبداللطیف مسیحی بغدادی این بحثو مطرح کرده.
اصلا من یه سوال دارم،
حالا اجازه بدید من درباره یونان و باستان عرض کنم.
من اول باید این موضوع رو اینجا طرح کنم، اینکه مسلمان ها در دوره نهضت ترجمه رو شروع کردن، یعنی کتاب ها رو تهیه میکردن، خریداری میکردن از مناطق دیگه تمدنی، حوزه‌های دیگه تمدنی، اینا رو منتقل میکردن و باز تولید میکردن. چطور ممکنه در یک همچین فضای فرهنگی کتاب سوزی به دست این افراد صورت بگیره؟
بله احسن، این خودتون دارید به اشکال میکنید. یعنی اصلا اساسا داده های قرآنی دعوت به علم و عقل هست. شما ببینید چقدر ما آیات داریم که آقا لا یعقلون، چرا فکر نمی کنید، چرا نمی اندیشید. حتی از پدیده ها قرآن داره مثال میزنه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، چرا نگاه نمی کنید شطوری که شما دم دستتون هست چجور خلق شده، و الی السماء کیف رفعت، چجوری این آسمان برا. یعنی دعوت قرآن به عقل بشر هست.
یعنی درست در زمانی که کلیسا داره تاکید میکنه که شما توی طبیعیات کنکاش نکنید، خود متن مقدس قرآن کریم، کتاب مقدس مسلمانان، داره دعوت میکنه که شما در طبیعیات، در کیفیت خلقت شطور و موجودات دیگه دقت کنید و تفکر کنید.
تفکر کنید بله. یا اینکه دعوت خود شما ببینید در جنگ بدر رسول خدا چه کار کرد؟ گفت هر فدیه هر اسیر این هست، هر کی بتونه 10 مسلمان بی سواد رو سواد خواندن و نوشتن یاد بده، این فدیهش و آزاد بشه. جنگ بدر، جنگ بدر. ببینید یعنی هم اون مانیفست اسلام که قرآن کریم هست دعوت به عقل میکنه، هم آن آورندگان و پیام آوران این قرآن هم دعوت به عقل و دعوت به اندیشیدن و دعوت به علم میکنن. یعنی هم ببینید ما وقتی که میگیم مسلمان ها چنین مانیفستی را و چنین تئوری را وارد ایران میکنن، سوال این است که آیا ایران و باستان پس اندیشمندانی داشته و مثلا حالا از من رفتن کشتن یا مثلا سوزوندن فلان. سوال چرا یونان و باستان که 2500 سال پیش ما میدونیم سقراط داشته، ارسطو داشته، افلاطون داشته، نو افلاطونی بودن، در حوزه اسکندریه در مصر فعال بودن. خب ببینید واقعا داشته، کتابشون هم موجود هست، برخیشون از من رفته، برخیشون موجود هست. اگر ایرانیان باستان که خیلی عادت به نوشتار نداشتن واقعا یک حوزه تمدنی همانند یونان و باستان داشتن، یعنی به این مقدار نوشتارشون قوی بوده، حداقل اسمشون باید در تاریخ می اومد. حداقل اسمشون باید در تاریخ می اومد. ما چنین چیزی نداریم، بسیار نادره، نمیگم نداریم، بسیار نادره. عرض ما اینه که تمدن ایران و باستان تمدن بسیار بزرگی در حوزه نظامی، یک تمدن بسیار قدرتمند نظامی بوده، اما در حوزه نوشتار و کتابت اون قدرت تمدن یونان را نداشته. چون که تمدن یونان هم به لحاظ نظامی قدرت و توان با ورود به اسلام به ایران این تمدن دچار تحول میشه، یعنی دچار اصطلاحاً دگردیسی به سمت تکامل میشه، نه به سمت قهقرا و واپسگرایی، بلکه یک جهش به سمت جلو داره. ابن سینا میگه من اگر مطلبی رو نفهمم میرم تو مسجد جامع شهرم نماز میخونم تا خدا به من لطف کنه. یعنی ابن سینا بر اسلام مسلمانی خودش تاکید میکنه، افتخار میکنه به اینکه من مسلمان هستم. به این جهت هست که ما میگیم ورود تمدن ایرانی، ورود تمدن اسلام به ایران باستان سبب جهش تمدنی در ایران و حتی بسیار مستشرقان قائل به این هستن که در کل جهان میشه. برای نمونه عرض میکنم جناب آقای جان بیناس کتابی داره به نام 100 چهره. او در این کتاب 100 چهره به گمان خودش 100 چهره برتر عالم رو بررسی کرده، کل تاریخ رو حالا تو زمان خودش بررسی کرده. تاکید جناب آقای جان بیناس بر این هست که خوب دقت کنید، اولین چهره ای رو که مطرح میکنه چهره رسول الله هست. جالب، با این مسیح هم است و در ذیل چهره رسول خدا میگه آقا من اصلا مسیح هم معتقد به این شخص نیستم، اما نوعا اون گفتمان و تئوری که این بزرگوار آورد تمدن بشر را به پیش برد، نه تمدن اعراب، نه تمدن ایران، بلکه اصلا تمدن به عبارت دیگه در زمان آغاز اسلام تمدن بشر جان گرفت. اینی که ما میبینیم در قرن 4 و 5 هجری مسلمانان با رکود و با حمله مغول به واپسگرایی مون در خمودگی چند صد ساله میرن، این نه از اون نسخه زیبایی که خدا بر ما پیشته بود، بلکه از اون بیماری است که به این نسخه عمل نکرد. یعنی ما یک عمل مسلمین داریم، یک گفتمان و تئوری اسلام داریم، با اینا به این گفتمان عمل نکردن و نکنه همین الان همین هست. شما برید مطب آقای دکتری بر شما یک نسخه بپیشه، نخواهید بهش عمل بکنید و هیچ وقت خوب نمیشید. ما درباره اسلام دچار این یعنی مسلمان ها خودشون دچار مشکلات شدن و سبب ساز این مشکل. اما بحث قبلی ما پیرامون این بود که چه داده های تمدن احتیاج داره برای اینکه بتونه پیشرفت بکنه. یکی از اون موارد علاوه بر موارد قبلی که عرض کردم سادگی آموزه ها هست. آموزه ها با ساده باشه، اگر پیچیده باشه تمدن دچار مشکل میشه. شما قوانین اسلام رو مقایسه کنید با قوانین یهود، با مسیحیت و حتی با زرتشت. اینجا میگه آقا جان شما اگر گناه کردید توبه کنید، برگردید، استغفار کنید، اون گناه رو مرتکب نشید، خدا شما رو میبخشه. به همین راحتی است. نیاز به این نداره که شما برید غسل فلان انجام بدید. نیاز به این نداره که شما 10,000 تا پشه رو بکشید، مثلا بال مگسشون رو بردارید فلان جون. نیاز به اینا رو نداره. میگه آقا شما توبه کن. دقت میگه ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بسیار ساده است. یا شما نوعا نماز ببینید که برخی میگن این تکلیف آوره و سخته، تو نماز سرجم از 24 ساعت وقت انسان نیم ساعت در شبانه روز بیشتر نمیگیره. میگه آقا اگه تو میخوای زندگی سالمی داشته باشی به نماز روی بیار، و این نماز هم پیچیده نیست. یعنی الان ما کودکان ما هم نماز بلدن
در مقایسه با عباداتی که مثلا دین یهود داره، خب خیلی ساده تره.
بله، نه اصلا درباره زرتشت خیلی، این سادگی آموزه ها سبب ساز رشد تمدنی هست. یعنی افراد بشر نگاه میکنن که آموزه ها اگر پیچیده از غیر عاقلانه هست، غیر منطقی هست یا مشقت آور است، کنار میذارن خود.
و بعد اون نگاه طبقاتی که شما گفتید توی دوره ساسانی حاکم بود بر حکومت ایران، اون هم همینطور، اون هم خیلی باعث میشه که مردم ایران تشویق بشن که این آیین جدید رو بپذیرن و تجربهش کنن.
بله.
این
بله.
این توی دوره ایه که شما همونطور که در جلسه قبل گفتید اذهان و افکار مردم ایران متمایل شده به ادیان ابراهیمی دیگه، یعنی فاصله گرفتن از دین زرتشت و موبدان زرتشت و بعدشون نمیاد که در رابطه با ادیان ابراهیمی شبیه مسیحیت چیزهایی بدونن، و این درست مواجه میشه با زمانی که در مرزهای ایران و همسایگی ایران دین اسلام ظهور میکنه.
بله، ببینید اساسا عرض اولمون تو جلسه قبل همین بود که بسیاری از افراد ایرانی نگاه میکردن این مسلمانها چگونه کار میکنن، خودشون چه جور آدمی هستن، چگونه حرف میزنن و چگونه عمل میکنن. خب تمام این گزاره ها رو میدیدم که بسیار ساده است. مثلا میدیدم فرمانده سپاه خودشو برتر از یک سرباز عادی نمیدونه، به خلاف بزرگان خودشون که با یک دبدبه و کپکبه را میافتادن و حاضر نبودن که به این راحتی اصلا افراد عادی رو تحویل بگیرن. خب اینا رو مردم میدیدن دیگه، طبیعیه که گرایش پیدا بکنن. ساده‌زیستی، زهدشون، اخلاقشون، این همه عرب مسلمان عرض میکنم. حالا ما نمیخوایم بگیم هر عملی عرب مسلمان اومد انجام داد در فتوحات خودش عمل مثبت بود، ما اصلا بحثمون این نیست. بحث ما این نیست که ورود اسلام، تئوری اسلام، آیا سبب پیشرفت تمدن ایرانی شد یا نشد.
ما در این گفتگو در رابطه با تمامی رفتار و عمل کرده سپاه اسلام نمیخوایم دفاع بکنیم.
طبیعی هست، قطعا ممکن در یک جای اشتباه کرده باشن. شما نگاه کنید، امویان هم این فتوحات رو در شرق ایران ادامه دادن. خب امویان چهره ظالم و نجات پرست هستن، به اسم اسلام هم کار کردن.
اصلا خود امویان بحث طبقاتی رو داشتن توی حکومت خودشون. حتما داشتن.
بله یعنی ما
ایرانیان موالی میگفتن.
نه موالی قبل از اون بوده، یعنی نه که فقط متکی به، حتی قبل
از اون در فرهنگ عربی بوده این ماجرا.
نه بوده. ولی این موالیان عمدتاً ظلم به این موالی زیاد انجام میشده. دقیقاً میفهمید. ظلم به موالی انجام میشه، زیاد انجام میشده. خب امویان روم رو نمیتونیم به عنوان مسلمانان اصیل بدونیم، یا حتی عباسیان رو به همین صورت. ما نمیخوام بگیم که هر مسلمانی هر کاری کرد درسته.
ما یک دقیقه فرصت داریم که در این برنامه به فراخور موضوعاتی که طرح شد بگیم که اسلام چه دستاوردهای تمدنی داشته برای حوزه فرهنگی و تمدنی ایران زمین.
عرض ما اینه که تمدن اسلامی، فرهنگ و تمدن اسلام سبب جهش تمدن ایرانی شد. یعنی ایرانیان باهوش با داده هایی که قرآن و اهل بیت به اونا دادن، این سبب افسایش حجم چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی در تمدن ایران و باستان شد. و این گمانه که شما بعد عرض کردیم که اندیشمندان دو طیف ایرانی قبل از اسلام و بعد از اسلام با هم دیگه مقایسه کنید، حوزه های علمی دانشگاهی که در قبل و بعد از اسلام در خود ایران وجود داشته، قبل از اصطلاحا اسلام و بعد از ورود اسلام به ایران، اینا با هم دیگه مقایسه بکنید. اینا یه مقایسه سرانگشتیه، می‌بینیم که به کلی با هم دیگه متفاوت هستند.
خیلی متشکرم شنوندگان محترمی که شنونده برنامه انکار بودن. امیدوارم از این گفتگو استفاده لازم رو کرده باشید. امیدوارم که برنامه بعدی ما رو هم که در ادامه این گفتگو هست بشنوید. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.